آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می کنیم. تا لحظات دیگر برنامه تقویم تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپس برنامه راه رستگاری رو خواهید شنید. و بخش سیاسی آخرین قسمت برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان خواهد بود. امیدواریم برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما دوستان قرار بگیره. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت می‌کنیم برنامه تقویم تاریخ رو بشنوید. خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 8 اسفند سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 25 رجب سال 1443 هجری قمری و مطابق با 27 فوریه سال 2022 میلادی است. 1260 سال پیش در روز 25 رجب سال 183 هجری قمری، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام نبیره پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. امام موسی کاظم علیه السلام در سال 128 هجری قمری در منطقه ابوا بین مکه و مدینه دیده به جهان گشود. آن حضرت تا 20 سالگی از محضر پدر بزرگوارش امام جعفر صادق علیه السلام بهره‌های فراوان برد. امام موسی کاظم سلام الله علیه پس از شهادت پدر به مدت 35 سال امامت و رهبری مسلمین را بر عهده داشت و در این راه سختی‌ها و مشقات فراوانی را تحمل کرد. در دوران زندگی آن حضرت که مصادف با عصر شکوفایی علم و تمدن اسلامی و توسعه روابط با دیگر ملل بود، علوم و معارف اسلامی توسط دانشمندان، فقها و متکلمینی که از شاگردان امام موسی کاظم علیه السلام بودند، در اطراف جهان انتشار و گسترش یافت. امام موسی کاظم سلام الله علیه در کنار نشر و تبیین علوم و معارف اسلامی به مبارزه خستگی ناپذیر با دستگاه جور و ستم عباسی پرداخت. سرانجام هارون الرشید حاکم عباسی که از تزلزل حکومت خود بیم داشت، امام موسی کاظم علیه السلام را دستگیر و زندانی کرد. اما آن حضرت در زندان نیز نهایت تلاش و کوشش خود را برای راهنمایی و ارشاد مردم و بیان تعالیم و برنامه‌های متعالی دین اسلام به کار برد و با همه موانع و مشکلات مبارزه کرد، تا اینکه هارون حاکم عباسی طی توطئه‌ای امام را مسموم کرد و به شهادت رساند. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، سخنی حکیمانه از آن امام بزرگوار را برایتان نقل می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند: بهترین وسیله نزدیکی به خدا پس از شناخت اون نماز، نیکی به والدین و ترک حسد و خودپسندی و فخر است.613 سال پیش در روز 25 رجب سال 830 هجری قمری، شاه نعمت الله ولی از اولیای بزرگ و صاحب طریقت شیعه درگذشت. نورالدین شاه نعمت الله ابن سید عبدالله کرمانی، معروف به شاه نعمت الله ولی، از بزرگان عرفای نامدار شیعه قرن نهم هجری در حدود سال 730 هجری قمری در کرمان به دنیا آمد. وی از معاشران حافظ شیرازی بود. طریقه شاه نعمت الله ولی را از افراط و تفرید و عقاید فاسد مبرا دانستند. همچنین او را پیرو افکار و شارح آثار ابن عربی گفتند. شهرت شاه نعمت الله ولی بیشتر از جنبه تصوف و نه شعر و شاعری است. دیوان اشعار وی مشتمل بر 14,000 بیت، غزلیات، مثنویات و نیز مقداری رباعیات می باشد. غزلیات او بیشتر بر وحدت وجود و عشق عرفانی است. امانت، شرح گلشن راز، نصیحت الملوک از جمله آثار اوست. شاه نعمت الله ولی در ماهان کرمان درگذشت و مزارش زیارتگاه صوفیان، مریدان و معتقدانش می باشد. و 36 سال پیش در روز 8 اسفند سال 1364 هجری خورشیدی، استاد غلام حسین بنان، استاد توانای آواز ایران، پس از یک بیماری طولانی درگذشت. استاد بنان در اردیبهشت سال 1290 هجری خورشیدی متولد شد و استعداد او در موسیقی از جوانی آشکار شد و تحت تعلیم پدرش قرار گرفت. استاد بنان در سال 1321 هجری خورشیدی خوانندگی را در رادیو ایران آغاز کرد و پس از تأسیس انجمن موسیقی ملی در سال 1323 هجری خورشیدی در این انجمن نیز به تدریس و تعلیم هنرجویان مشغول شد. استاد بنان نه تنها در موسیقی و آواز سنتی و کلاسیک ایران استاد بود، بلکه بر نغمات جدید و موسیقی مدرن ایران نیز تسلط کامل داشت. حاصل همکاری مرحوم بنان با رادیو ایران حدود 450 ترانه است که همچون دیگر آثار ارزنده و گرانبهای او در عرصه موسیقی ایران به یادگار مانده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 8 اسفند سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 27 فوریه سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم. صبح شما به خیر و شادی. راه رستگاری همینک آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
راه رستگاری. با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار راه رستگاری، طبق معمول روزهای یکشنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم. به این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. باز هم درباره نظم با شما مطلب‌های را در میان می‌گذاریم، اما به طور خاص در این برنامه به این موضوع می‌پردازیم که نظم و ترتیب و آداب در فرزندان باید که از خردی شکل گیرد و برای این کار راهکارهای در نظر گرفته شده است که یکی از آنها تشویق و ترغیب می باشد. اما قبل از پرداختن به بحث بیشتر در برنامه این ساعتی راه رستگاری، یادوار میشیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. کارشناسان امور خانواده میگویند دادن پاداش و تشویق کودکان به رفتارهای مثبت تأثیر بسزایی در افزایش رفتار مطلوب و کاهش بدرفتاری کودکان دارد و در آنها نظم و ترتیب ایجاد میکند. پاداش دارای چند نوع است که هر کدام از آنها باید هرچی بیشتر بسته به موقعیت به کار رود. توجه به رفتار مثبت با نگاه، لبخند زدن، در آغوش گرفتن کودک و نوازش کردن همه می تواند در تقویت آن مؤثر باشد. همچنین پاداش کلامی برای رفتار خوب کودک به شدت در تقویت رفتار مطلوب او مؤثر است. پدر و مادر می توانند در مقابل رفتارهای مثبت کودک جایزه های مانند خوراکی هایی که کودک دوست دارد در نظر بگیرند. پاداش موقعیتی شامل فراهم کردن فرصت هایی است که کودک دوست دارد، مثل رفتن به جایی که کودک علاقه دارد. سعی کنید پاداش دادن را با باج دادن اشتباه نگیرید. در باج دادن بیش از انجام رفتار و خاص کودک چیزی که می خواهد داده می شود، به این امید که رفتار مطلوب را انجام دهد. یا رفتار منفی را متوقف کند. در پاداش دادن از قبل قانون مشخص می شود و پس از انجام رفتار درست پاداش و تحسین مورد استفاده قرار می گیرد که به فایده کودک خواهد بود و او را وادار به منظم بودن می کند. اما برای کاهش رفتار منفی و بی‌نظمی روش‌های مختلفی شامل نادیده گرفتن، ایجاد محدودیت و زمان سکوت که به روش‌های معکوس معروفاً می‌توانند به کار روند. این روش‌ها بسته به نوع رفتار متفاوت است. ابتدا باید رفتار منفی شناسایی شود تا جایی که می‌توانید رفتاری که تعیین می‌کنید روشن و مشخص باشد. در ضمن هر چه تعداد رفتارهای کمتر را برای اصلاح شدن در نظر بگیرید، احتمال مؤثر بودن و تاثیرگذاری آنها برای اصلاح بیشتر است. برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان دنبال میکنیم با شرح نظم و ترتیب در حیات انسان به ویژه کودکان و راه‌های اثر بخش در این زمینه. و حالا از صحبت‌های رحمت الله نبی‌زاده، کارشناس امور تربیتی، استفاده می‌کنیم که می‌گوید در صورت مشاهده نامنظمی کودکان نباید دست و پاچه شد و کنترل را از دست داد و می‌گوید باید با تدبیر رفتار نمایید. با هم ادامه صحبت های ایشان را میشنویم.
اون چیزی رو که ما به عنوان اختلال بیشفعالی و نقص تمرکز میدونیم، بیشترین علامتی که یا علائمی که ما مشاهده میکنیم ترکیب این دوتا هست. یعنی شایع ترین حالتی که یانن مثلا کاری که انجام میدن که همراه این ما نقص تمرکز رو هم داریم. البته معمولا در بچه هایی که هنوز سن مدرسه نشدن و وارد مدرسه نشدن، اون چیزی که بیشتر خودش رو نشون میده بیشفعالی یا پرتحرکی هست. نه، مطالعات نشون داده که این نگرانی جایی نداره در این حالت. حالا علاوه بر درمان دارویی که خب حتما بایستی انجام بشه تحت نظر پزشک، یک سری آموزش های رفتاری هم در اینجا کمک کننده است که خانواده ها باید رعایت بکنن، چه در مورد بچه‌ای که تشخیص بیشفعالی گرفته، چه در مورد بچه‌ای که هنوز در اون حد نرسیده، یعنی نیاز به دارو نداره ولی خانواده میتونن کارهایی رو انجام بدن که مقدار کنترلش بکنن. از جمله این که به هر حال این بچه‌ها نشون داده شده که حساسیتشون به تشویق خیلی بالاست در حالی که حساسیتشون به تنبیه خیلی پایینه. چیزی که معمولاً گاهی اوقات خانواده ها ازش استفاده میکنن بیشتر از تنبیه استفاده میکنن یا از تهدید به تنبیه استفاده میکنن.
پس خوبه که از تحسین استفاده کنن.
از تحسین کردن که حالا این تحسین میتونه در درجه اول کلامی باشه مثل باریکلا گفتن و نمیدونم حالا آفرین و این حرفا، در بعضی موارد تو بچه‌های بیشفعال ممکنه در این حد کفایت نکنه. بلکه بایستی که یک پاداشی هم در کنارش وجود داشته. بله، ببینید درمان‌های رفتاری یکی بحث اینه که ما به بچه‌ها بایستی که یعنی به خانواده‌ها یاد بدیم که چطوری بچه‌ها آموزه یاد بگیرن یک رفتار جدید و یک رفتار مناسب رو که این با تشویق کردن بیشتر حاصل میشه. درجه بعد یاد بگیرن که چطوری رفتار حالا ناهنجار خودشون یا مناسب خودشون رو کنترل بکنن که این هم با تشویق و گاهی اوقات از تنبیه‌های
کلامی
یا تنبیه‌هایی که خیلی به قول معروف خفیف هستن، نه تنبیه فیزیکی، میشه در این قسمت استفاده.
هر همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. اما نادیده گرفتن نوع دیگری از روش‌های معکوس است. این روش برای رفتارهایی به کار می‌رود که صرفاً برای جلب توجه دیگران است. توجه کنید، حتی بازخوردهای منفی مثل نگاه، اخم، دعوا کردن و غیره نوع توجه است. ایجاد محرومیت یک دیگر از این روش‌هاست. معمولاً در مورد رفتارهایی که کمتر قابل کنترلند و برای دیگران آسیب زننده اند، روش زمان سکوت به کار می رود. در این موقع کودک به جای خلوت می رود و باید مدتی کوتاهی را آرام بنشیند. در این زمان مقاومت یا لجبازی کودک نباید باعث شود زمان سکوت متوقف شود. باید صبر کنید تا آرام شود. زمان پیشنهادی این است که با تعداد سن کودک 1 دقیقه حساب شود. مثلا کودک 2 ساله 2 دقیقه روی صندلی بنشیند. همون گونه که در گفتار این ساعتی راه رستگار نیز ذکر شد، در تعلیم و تربیه کودک بسیار مهم است که خشم و هیجان خود را کنترل کنید. کودک نباید حس کند که ایجاد محرومیت از سر کینه و عصبانیت است، بلکه باید یاد بگیرد رفتار اشتباهش پیامد مشخص دارد. در بازخوردهای خود هرگز به کودک القا نکنید که او را دوست ندارید یا کل شخصیت او را زیر سوال ببرید، بلکه بهتر است با او نشان دهید شما تنها رفتار اشتباه او را نمیپذیرید، اما خودش را دوست دارید و وجودش با ارزش است. همچنین پیامدی که ایجاد می کنید باید دقیقاً بعد از رفتار باشد. و در آخر نکته بسیار مهم این است که هرگز از تنبیه بدنی کودکان استفاده نکنید. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم و در پایان با مناجات از خداوند متعال برای موفقیت‌هایمان استعانت طلب می‌کنیم. خداوند نگهدارتان.
کار توست، تویی که عشق ورزیدن را و دوست داشتن را در وجود انسان به ودیعت نهاده ای. تویی که نیاز را آفریده ای و این آتش را پدید آورده ای. اگر تو نمی خواستی که ما دوست داشته باشیم و دوست داشته شویم، بی تردید گوهر و جوهر عاطفه را در دلهای ما تعبیه نمی کردی و شاید آدمی را نیز به این گوهر نمی آفریدی. اما ما آدمیان در مصداق اشتباه میکنیم. در انتخاب بیراه می رویم، در جستجو ساده می اندیشیم و در سلوک سهل می انگاریم. و آتشی را که برای آب زلال آفریده شده است به آبی آلوده مرتفع می کنیم. و آن آتش آتشی نیست که با این آبهای آلوده فرو نشیند. و باز ما می مانیم و نیاز.
یارم مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست
جرم و اسیان ما را، ذات تو غنی بوده و ما محتاجی، محتاج به غیر خود مگردان ما.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg. لطفاً با ما همراه باشید.
ای به زندان کرد خلوت با خدا موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر، ای همه آزادگان را مقتدا موسی بن جعفر، یا ای که در حبس ولا بودی به فرمان الهی، هم قدر را هم قضا را رهنما موسی بن جعفر.
خورشید عالم‌تاب، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام.
ناز بر فیض مسیحا می کنم جایی که باشم، خاک درگاه تو بر دردم شفا، موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر. از بم گرز هم گردد جدا، صد بار بهتر کس تو یک لحظه دلم گردد جدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما دوستان ارجمند شنونده، مخصوصا شما شنوندگان برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. از مشهد مقدس با ویژه برنامه خورشید عالم‌تاب، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. جا دارد در ابتدای این برنامه فرارسیدن این روز غم انگیز رو به همه شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیکم السلام تسلیت و تعزیت عرض کنم. دوران امامت امام هفتم شیعیان و نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، دوران سختی بود. حاکمان عباسی در دوران 35 ساله امامت ایشان پیروان اهل بیت علیهم السلام را تحت سخت ترین شکنجه ها و فشارها قرار داده بودند. این حاکمان بسیار عیاش و غرق در فساد اخلاقی بودند. با اینکه خود را خلیفه مسلمین می نامیدند، اما مجالس بزم و شرابخواری برپا می کردند. فساد مالی زیادی داشتند و خرجهای گزافی می کردند. آنها درهم و دینارهای بیت المال را به راحتی خرج مهمانی ها و عیاشی های خود می کردند، در حالی که مردم را در فقر قرار داده بودند. آن حاکمان و قاسبان خلافت به ویژه علویان را در فقر زیاد قرار می دادند تا مبادا به دور امام برحق یعنی امام کاظم علیه السلام گردآیند و موجب سرنگونی بنی عباس شوند. Thank you. حاکمان عباسی که با پایمردی ها و مخالفت ها و شورش های علویان علیه حکومت بنی امیه توانسته بودند قدرت را به دست بگیرند، بعد از رسیدن به قدرت با علویان و پیروان اهل بیت علیهم السلام به شدت به دشمنی برخاستند. کشته شدن سادات و یا تحت تعقیب قرار گرفتن آنان در این دوران سیاه از رفتارهای زشت عباسیان بود. این ظلم علنی نشان می‌داد که عباسیان نیز همچون امویان با خاندان اهل بیت علیهم السلام بیشترین دشمنی و کینه توزی را دارند. دوران هارون الرشید علیه اللعنه دوران اوج قدرت بنی عباس بود. کشورگشایی ها و ثروت های زیاد بنی عباس را جزو ثروتمندترین حکومت ها کرده بود. حتی حاکمان روم برای آنان مالیات میفرستادند و هارون این ثروت ها را به جای صرف کردن برای رفاه مردم صرف مجالس عیش و نوش می کرد. هارون دستور می داد بزرگترین مجالس بزم و خوشگذرانی را ترتیب دهند و هزینه های گزافی را صرف چنین مراسمی می نمود. از سوی دیگر تلاش می کرد تا در بین مردمان خود را ولی مسلمین و فردی متشرع جلوه دهد. تاریخ نگاران آمار عجیبی از ریخت و پاش‌های مالی به ویژه در زمان هارون الرشید ثبت کردند. آمده است که هارون در عروسی خود با همسرش زبیده مادر امین الرشید حتی فرشی از طلا زیر پای او پهن نمود. خلفای عباسی خود را ولی و رهبر جامعه اسلامی می‌دانستند، در حالی که در ظاهر و باطن از اسلام فرسنگ ها فاصله داشتن. حاکمان عباسی به ویژه هارون تلاش زیادی نیز می کردن تا اسلام اصیل را به هر نحوی مخدوش و منحرف نمایند. هارون رشید که مکارتر از خلفای پیش از خود بود با جاهلان حدیث و نقال ها و قصه گویان پول و امکانات می داد که با داستان های دروغین و جعل احادیث ذهن مردمان را از آموزه‌های اصیل اسلامی منحرف سازند. در زمان او فرقه های انحرافی زیادی نیز به وجود آمد که هر کدام علیه اسلام اصیل می تاختند. حاکمان عباسی می دانستند که امامان از نسل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منابع نور و هدایتند و در علم و فضل و تقوای الهی نظیری ندارند و ولایت مسلمین حق مسلم این بزرگان دین و فضل است و راه سعادت و رستگاری از دست آنان عبور می کند. لیک دنیا طلبی و نداشتن تقوای الهی، قدرت خواهی و ثروت اندوزی حاکمان را در برابر این نورهای تابنده و امامان بر حق قرار داده بود. دوران 35 ساله امامت امام کاظم علیه السلام با خلافت منصور، هادی، مهدی و هارون عباسی همزبان بود. سختگیری حکام عباسی نسبت به امامان بسیار زیاد بود. امام کاظم علیه السلام که کشتار سادات و حذف پیروان اهل بیت را به دست حاکمان می دیدند، پیروان خود را به تقیه دعوت کردند تا از گزند تیغ عباسیان در امان بمانند. آن امام همام نیز خود اهل تقیه بود، اما هرگاه فرصت را مناسب می دید به تبلیغ اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم می پرداخت. ایشان هیچگاه مخالفت علنی در برابر حکومت وقت نداشت و در این باره تقیه می کرد. اما پیروان اهل بیت را از همکاری با عباسیان و خدمت کردن با آنان به شدت منع می کرد. حتی آمده است که صفان جمال یا همان صفان شتردار را از کرایه دادن شتران خود به هارون منع کرد. موضع سیاسی امام در برابر حاکمان عباسی موضع تحقیر و بی‌اعتنایی بود. ایشان به شیوه های مختلفی از جمله مناظره و عدم همکاری بر عدم مشروعیت خلفای عباسی تأکید می کرد و می کوشید اعتماد مردم را نسبت به آنان سست کند. یک بار در مجلسی که هارون تشکیل داده بود تا امام را تحقیر کند، امام کاظم علیه السلام از طریق آیات قرآن کریم انتصاب خود را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را از طریق مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها اثبات کرد و عظمت خاندان رسول خدا را یادآور شد. امام کاظم علیه السلام در دوران 35 ساله امامت خود راه‌های هوشمندانه‌ای برای رهایی از تله عباسیان و نشر اسلام داشتند. ایشان با ذکاوت و درایت الهی خود علی ابن یقتین را در حکومت هارون جای دادند و او در آنجا عهده‌دار وزارت شد. امام از طریق علی ابن یقتین از تصمیمات هارون علیه مسلمانان با خبر می شد و همواره از علی ابن یقتین می خواست که به پیروان اهل بیت علیه السلام که در سخت‌ترین فشارهای مالی و فقر قرار داشتند کمک کند و او نیز همواره چنین رفتار کرد. منابع شیعه و سنی گزارش‌های مختلفی درباره بردباری و سخاوت امام کاظم علیه السلام وجود دارد. شیخ مفید از علمای شیعی او را بخشنده ترین مردم زمان خودش دانسته که شبها برای فقیران مدینه آذوقه می‌برد و فقیران را بی‌نیاز می‌کرد. امام به کسانی که به او آزار می‌رساندند نیز بخشش می‌کرد و حتی برایشان هدیه می فرستاد. امام کاظم علیه السلام بسیار اهل عبادت بود تا جایی که به ایشان لقب عبدالصالح داده بودند. ایشان آنقدر عبادت می کرد و در سجده های طولانی ذکر خدا را بر زبان جاری می کردند که زندانبانیان نیز تحت تأثیر قرار می گرفتند. امام در کوران حوادث همواره شکرگزار پروردگار بی همتا بود. حتی هنگامی که به دستور هارون به زندان منتقل شد، خدا را سپاس می گفت که فرصتی برای عبادت یافته است. خدایا همواره از تو فراغتی برای عبادتت طلب کردم و تو آن را برایم فراهم کردی، پس تو را سپاس می گویم. همراهان عزیز، حضرت امام کاظم علیه السلام در نهایت در سال 183 هجری قمری در زندان مخوف هارون رشید به دست فردی ستمگر به نام سندی ابن شاهک مسموم و به شهادت رسیدند. زندگی قهرمانانه امام کاظم علیه السلام در زندان حقیقت توحید و ارتباط خالصانه ایشان با خدای بزرگ بود. ایشان با صبر و مقاومت بر ستم به همگان آموخت که در بند و زنجیر هم میتوان چراغ تقوا، آزادی و فضیلت را روشن نگه داشت. خب همراهان عزیز، به پایان ویژه برنامه خورشید عالمتاب، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت نبیره گرانقدر حضرت رسول حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. گرمی هوای تابستان شدت کرده بود. آفتاب بر مدینه و باغ‌ها و مزارع اطراف مدینه به شدت میتابید. در این حال مردی به نام محمد ابن منکدر که خود را از زهاد و عباد و تارک دنیا می دانست، تصادفاً به نواحی بیرون مکه آمد. ناگهان چشمش به مرد درشت‌اندامی افتاد که معلوم بود در این وقت برای سرکشی و رسیدگی به مزارع خود بیرون آمده و به واسطه خستگی به کمک چند نفر که اطرافش هستند و معلوم است کس و کارهای خود او هستند راه می رود. با خود اندیشید این مرد کیست که در این هوای گرم خود را به دنیا مشغول ساخته است؟ نزدیکتر شد. عجب، این مرد محمد ابن علی ابن الحسین حضرت امام محمد باقر علیه السلام است. این مرد شریف دیگر چرا دنیا را پیجویی می کند؟ لازم شد نصیحتی بکنم و او را از این روش باز دارم. نزدیک آمد و سلام داد. حضرت امام محمد باقر علیه السلام نفس زنان و عرق ریزان جواب سلام او را داد. مرد گفت: آیا سزاوار است مرد شریفی مثل شما در طلب دنیا بیرون بیاید؟ آن هم در چنین وقتی و چنین گرمایی؟ چه کسی از مرگ خبر دارد؟ چه کسی می داند که چه وقت می میرد؟ شاید همین الان مرگ شما رسید. اگر خدای نخواسته در این چنین حالی مرگ شما فرا رسد، چه وضعی برای شما پدید خواهد آمد؟ شا شایسته شما نیست که دنبال دنیا بروید و در این روزهای گرم این مقدار متحمل رنج و زحمت بشوید. حضرت امام محمد باقر علیه السلام دستها را از دوش کسان خود برداشت و به دیوار تکیه کرد و گفت: اگر مرگ من در همین حال برسد و من بمیرم، در حال عبادت و انجام وظیفه از دنیا رفتم، زیرا این کار عین طاعت و بندگی خداست. تو خیال کرده ای که عبادت منحصر به ذکر و نماز و دعاست؟ من زندگی و خرج دارم، اگر کار نکنم و زحمت نکشم، باید دست حاجت به سوی تو و امثال تو دراز کنم. من در طلب رزق می روم که احتیاج خود را از کس و ناکس سلب کنم. وقتی باید از فرارسیدن مرگ ترسان باشم که در حال معصیت و خلافکاری و تخلف از فرمان الهی باشم، نه در چنین حالی که در حال اطاعت امر حق هستم که مرا موظف کرده بار دوش دیگران نباشم و رزق خود را خودم تحصیل کنم. زاهد گفت: عجب اشتباهی کرده بودم. من پیش خود خیال کردم که دیگری را نصیحت کنم. اکنون متوجه شدم که خودم در اشتباه بودم و روش غلطی را می پیمودم و احتیاج کاملی به نصیحت داشتم. در پناه حضرت حق بدرود. ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
افتتاح ششمین نمایشگاه اختصاصی ایران در تاجیکستان. سومین روز جنگ در اوکراین، گزارش‌ها، بیانگری نبرد همه‌جانبه و خانه به خانه در کیف پایتخت اوکراین. با تغییر رئیسان اداره های پلیس ولایت های ختلان، بدخشان و شهر دوشنبه با حکم رئیس جمهوری تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با حضور مقامات دو کشور، سفیران و دیپلمات‌های خارجی و مشارکت بیش از 80 شرکت تولیدی جمهوری اسلامی ایران در محل کاخ باربد شهر دوشنبه افتتاح شد. در مراسم ششمین نمایشگاه اختصاصی ایران در تاجیکستان که با حضور مقامات دو کشور و نمایندگان شرکت‌های تولیدی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، جمشید جمعه خانزاده رئیس اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان ضمن افتتاحی نمایشگاه از حضور سفیر ایران و استاندار خراسان رضوی و همچنین مسئولین شرکت‌ها و فعالان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه تشکر کرد. وی با قدردانی از تلاش‌های طرف ایرانی به خصوص سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان جهت فراهم کردن زمینه برگزاری این نمایشگاه گفت: بدون شک این نمایشگاه برای رشد و توسعه مناسبت‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور دوست و برادر یاری خواهد رساند. جمعه خانزاده با بیان اینکه هنوز از ظرفیت‌های موجود همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور استفاده مطلوب صورت نگرفته است تاکید کرد ما علاقمندیم شرکت‌ها و فعالان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از فرصت‌هایی که در زمینه‌های مختلف اقتصادی در تاجیکستان فراهم شده استفاده کنند محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان ضمن سخنان در این مراسم برگزاری ششمین نمایشگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه را که اولین نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از گسترش بیماری کرونا می باشد آن را بیانگر علاقمندی شرکت‌های ایرانی جهت توسعه همکاری‌ها با تاجیکستان عنوان کرد سفیر ایران در تاجیکستان گفت نمایشگاه امروز با مشارکت بیش از 120 نفر از کارفرمایان و مدیران بیش از 80 شرکت بزرگ ایرانی برگزار می شود. جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های بالای اقتصادی و تجاری در زمینه‌های تولید، تجارت و خدمات فنی و مهندسی برخوردار بوده و شرکت‌های ایرانی آماده همکاری و انتقال دانش و فناوری‌ها جهت رشد مناسبت‌های اقتصادی و صنعتی با تاجیکستان هستند. سفیر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی هیچ محدودیت جهتی گسترش رابطه در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی با تاجیکستان ندارد. در بخش پایانی مراسم افتتاح نمایشگاه، گروه موسیقی سنتی بیدل از استان خراسان رضوی برنامه اجرا کردند که مورد استقبال گرم حاضران قرار گرفت. اما استاندار خراسان رضوی هم که این روزها به دلیل برپایی نمایشگاه تخصصی ایران در تاجیکستان در دوشنبه حضور دارد در دیدار با وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان بر تعاملات اقتصادی اتاقهای بازرگانی استان خراسان رضوی و تاجیکستان تاکید کرد یعقوب علی نظری در دیدار با زوقی زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان بر ضرورت فعالتر شدن هرچه بیشتر اتاقهای بازرگانی و فعالان بخش خصوصی دو کشور تاکید کرد و گفت استان خراسان رضوی آمادگی دارد تا نشست تجاری و فعالان اقتصادی دو کشور را در مشهد برگزار کند. استفاده از ظرفیت های حمل و نقل راه آهن برای انتقال کالا و انتقال دانش و تجربه های صنعتی و برگزاری دوره های آموزشی و مهارت افزایی از جمله موردهایی بود که در مذاکرات دو جانبه نظری و زوقی زاده بر آن تاکید شد. استاندار خراسان رضوی همچنین در دیدار با سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان نسبت به همکاری در توسعه مناطق آزاد تجاری دو کشور نیز اعلام آمادگی کرد. نظری همچنین در دیدار با شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان گفت استان خراسان رضوی برای ساخت شهرک های صنعتی و پارک های فناوری در تاجیکستان آمادگی لازم را دارد. همزمان با سومین روز از جنگ در اوکراین نبرد همه‌جانبه و خانه به خانه در کیف پایتخت این کشور آغاز شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب می‌کنیم.
نبردی تمام عیار و خانه به خانه در پایتخت اوکراین. با رسیدن نیروهای ارتش روسیه به کیف، جنگ در سومین روز وارد مرحله‌ای جدید شده و همزمان با ورود تانک‌ها به حومه پایتخت، حملات موشکی و توپخانه ارتش روسیه نیز شدت گرفته است.
تا ظهر شنبه 821 زیرساخت نظامی اوکراین به طور کامل نابود شده و نیروهای مسلح روسیه امروز با استفاده از موشک‌های دوربرد دقیق از هوا و دریا اهداف نظامی در کیف و مناطق تحت تسلط ارتش اوکراین را هدف قرار دادند.
در حالی که مسکو از پیشروی سریع به سوی اهداف تعیین شده میگوید رئیس جمهور اوکراین اما با این ویدیو از نظامیان کشورش خواست به مقابله با نیروهای روسی ادامه دهند. شامگاه دیشب ولادیمیر پوتین در نشست از راه دور با اعضای شورای امنیت ملی روسیه بار دیگر کشورهای غربی را متهم ردیف اول وقایع اخیر دانست و توصیه‌ای هم به نظامیان اوکراینی کرد.
شما نظامیان اوکراینی قدرت را در دست بگیرید. باند معتادان و نئونازی‌ها که در کیف مستقر هستند و مردم اوکراین را به گروگان گرفتند دنبال توافق نیستند. شاید با شما بهتر بتوانیم به توافق برسیم. نازی‌ها در اوکراین همانند تروریست‌ها عمل می‌کنند و حملاتی را علیه مردم خود ترتیب می‌دهند و آن را به روسیه نسبت می‌دهند.
سرگئی ناریشکین رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه هم گفت تیر آمریکا به سنگ خورده است.
روسیه نمی‌تواند دپوستیت پیوستن اوکراین و زنیسیون ند نامی کینجال در دست واشنگتن.
روسیه نمی‌تواند اجازه دهد که اوکراین به خنجری در دست واشنگتن بر ضد مسکو تبدیل شود.
در میدان پوشکین مسکو اما مخالفان ضد جنگ همچنان به تجمع خود ادامه دادند و خواستار پایان فوری عملیات نظامی روسیه در اوکراین شدند. در حالی که تحریم‌های غرب ضد روسیه ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده، سخنگوی وزارت خارجه روسیه ابزار تحریم را ناکارآمد دانست. شورای امنیت سازمان ملل هم دیشب صحنه جنگ دیپلماتیک بین روسیه با آمریکا، کشورهای غربی و اوکراین بود.
آمریکایی‌ها حق ندارند در مورد این وقایع پند و اندرز اخلاقی بدهند، چرا که از نظر آتش افروزی و تعداد تهاجم‌های نظامی به کشورهای جهان هیچ کشوری با آمریکا قابل مقایسه و رقابت نیست.
در حالی که روسیه از نیروهای مسلح اوکراین خواسته برای جلوگیری از خونریزی بیشتر و کمک به غیر نظامی شدن اوکراین سلاح‌های خود را زمین بذارند، در سوی مقابل تعداد بیشتری از شهروندان اوکراینی به ویژه در کیف پایتخت به سلاح‌های خودکار مجهز شدند و جنگ و درگیری شدت گرفته است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور فرمان‌های اجداگانه رئیسان اداره‌های پلیسی 3 ولایت و 10 شهر و ناحیه تاجیکستان را تعیین کرد. ژنرال شریف نظرزاده از مقام رئیس پلیس شهر دوشنبه برکنار را به عنوان رئیس پلیس ولایت بدخشان تعیین شد. ژنرال براتلی حمیدزاده رئیس پلیس شهر دوشنبه، همچنین سرهنگ فیض الله ناظم‌زاده که تاکنون رئیس پلیس شهر کلاغ را بر عهده داشت، رئیس پلیس ولایت ختلان را بر عهده گرفت. از سوی دیگر رئیسان پلیس 10 شهر و ناحیه تاجیکستان و تعدادی از مقامات وزارت کارهای داخلی این کشور نیز برکنار و افراد دیگری به این مقام تعیین شدند. مقامات سازمان هواپیمایی کشوری روسیه از افزایش تعداد پروازها به چند کشور خارجی از جمله تاجیکستان از روز 14 مارس سال جاری خبر دادند. تعداد پروازهای هفتگی میان مسکو و شهر خوجند مرکزی ولایت سوات تاجیکستان از 2 پرواز فعلی به 4 پرواز افزایش می‌یابد. همچنین بر اساس این برنامه تعداد پروازهای هفتگی از فرودگاه ژوکوفسکی مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند از 2 پرواز فعلی به 4 پرواز افزایش می‌یابد. این در حالی است که قبلا مقامات سازمان هواپیمایی کشوری روسیه اعلام کرده بودند که از 3 مارس سال جاری پرواز هفتگی منظم جدید میان شهر خوجند مرکز ولایت سوات تاجیکستان و شهر برنئول مرکز ولایت آلتای روسیه از 3 مارس سال جاری برقرار خواهد شد. در حال حاضر میان تاجیکستان و روسیه نزدیک به 50 پرواز منظم هفتگی برقرار میباشد که با فروکش کردن گسترش بیماری کووید 19 تعداد این پروازها افزایش خواهد یافت. شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران برای افتای هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان وارد بیروت شد. جزئیات این خبر در گزارش حسن عظیم‌زاده، خبرنگار صدا و سیما از بیروت لبنان.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان برای برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان وارد بیروت شد. دکتر محمد مهدی اسماعیلی در بدو ورود مورد استقبال علی مرتضی همتای لبنانیش قرار گرفت. وی درباره برنامه‌های هفته فرهنگی کشورمان در لبنان هم گفت:
برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری که شامل بحث‌های در واقع رونمایی کتاب، بخش اجرای موسیقی و سایر بخش‌هاست و امیدوارم که این برنامه در بیروت و در لبنان مورد استقبال قرار بگیره.
علی مرتضی وزیر فرهنگ لبنان نیز با تاکید بر قرابت فرهنگی کشورش با جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت.
برنامه هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان نشانی از دوستی دیرین دو ملت و فرهنگ غنی آنهاست. از رایزنی فرهنگ ایران برای ترتیب دادن این هفته و حضور دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ ایران در اینجا بسیار سپاسگزارم.
70 هنرمند در قالب 9 گروه فرهنگی و هنری از کشورمان به همراه برخی مسئولین برجسته فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان را در سفر به لبنان همراهی می‌کنند. هفته فرهنگی کشورمان در لبنان به عنوان روزهای فرهنگی فجر روز دوشنبه و در مراسم ویژه‌ای به صورت رسمی آغاز خواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
سومین نشست کارگروه جذب سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان در وزارت کارهای خارجه این کشور برگزار شد. در این نشست که به راستی شرف شیرعلی‌زاده معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان برگزار گردید. سفیران و مسئولان نمایندگی های سیاسی تاجیکستان در خارج نیز از طریق ارتباط تصویری شرکت و سخنرانی کردند. در نشست درباره راه های بهبود فضای سرمایه‌گذاری خارجی، ضرورت دادن سبوکه ها و امتیازات مالیاتی و گمرکی به بخش خصوصی خارجی، تضمین بازگشت سرمایه آنها و رفع مانعه ها در این زمینه بحث و تبادل نظر شد. بر اساس اعلام مقامات تاجیکستان در سال 2021 به اقتصاد این کشور 6 میلیارد و 800 میلیون سومانی سرمایه خارجی جذب شده است که 2.5 میلیارد آن سرمایه مستقیم می باشد. این میزان در مقایسه با سال 2020 افزایش 42% را نشان می دهد. مدیر شرکت راه آهن ولایت سوخت تاکید کرد که تعداد مسافر و انتقال کالا در سال 2021 کاهش یافته است. حسین عابدوف گفت در سال 2021 از طریق شبکه راه آهن شمالی تاجیکستان 35000 تن کالا و محصول و 7800 مسافر جابجا شدند که این میزان در مقایسه با سال 2020 حدود 7% کاهش نشان می دهد. و علت کاهش انتقال کالا و تعداد مسافر در سال 2021 را افزایش مسافرت افراد و انتقال محصول از طریق راه زمینی و واسطه ماشین های باری و کامیون ها اعلام کرد. اما مقامات شرکت راه آهن تاجیکستان میگویند که در سال 2021 حدود 5,681,000 تن کالا جابجا شد و 443,000 مسافر هم با قطار سفر کردند. دولت نیز از انتقال این تعداد مسافر و کالا در سال گذشته 634,400,000 سومانی درآمد مالی کسب کرده است. در ادامه این بخش خبری گزارش را میشنویم از پیاده‌روی مردم عراق به سمت کاظمین برای احیای مراسم شب شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام که در این زمینه همکارمون از عراق گزارش می‌دهد.
تا سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام فقط یک روز باقی مانده است و دوستداران اهل بیت از چند روز پیش با پای پیاده از شهرهای مختلف و استانهای مختلف عراق همچنان در مسیرن تا خودش رو به شهر مقدس کاظمین برسونن و با این امام همام بیعت کنن. همونطوری که در تصویر هم میتونید ببینید موکب‌های زیادی در طول مسیرهای استانهای مختلف برپاست. این عشق و اراده مردم عراق و دوستداران اهل بیت به ائمه اطهار را میرساند. عراقی ها همه ساله در سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام ابر رضا مراسم های سوگواری مختلفی برگزار میکنند، همانند مراسم با شکوه روز اربعین. روز شهادت امام موسی کاظم در عراق برای عراقی ها بسیار مهم است. آنها را بیاد مظلومیت اهل بیت میاندازد، آنها را بیاد ظلم بنی عباس می اندازد. بر همین اساس مردم از جای جای عراق خودش رو به کاظمین می رسونن تا در شب شهادت امام موسی کاظم و در روز 25 رجب در کاظمین باشند و با این امام تجدید بیعت بکنند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
تاجیکستان در سال 2021 صادرات میوه خشک را دو برابر افزایش داده است. گفته می شود از تاجیکستان در سال 2021 41,397 تن میوه خشک به ارزش 15,553,000 دلار به خارج صادر شده است. پرویز رحیم، متخصص بلندپایه وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان، گفت 24 کارخانه فراوری و بسته‌بندی میوه فعالیت می کند که از این تعداد 5 کارخانه در ولایت خرطوم و بقیه در ولایت سوخت واقع شدند. پرویز رحیم همچنین اظهار کرد که در سال 2021 این شرکت ها 6700 تن میوه فراوری کردند. هفتمین همایش بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه برگزار شد. در این همایش که با حضور نمایندگان مجلس های دو کشور برگزار شد، رستم امام‌علی و والنتینا ماتوینکا رئیس مجلس ملی تاجیکستان و رئیس مجلس شورای فدراسیون روسیه درباره نقش پارلمان های این دو کشور در تحکیم روابط دوشنبه و مسکو در بخش های مختلف سخنرانی کردند. در نشست درباره راههای گسترش همکاری دو کشور در بخشهای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، کار و مهاجرت و گردشگری و بشردوستانه بحث و تبادل نظر شد. در این همایش شرکت کنندگان به ضرورت تقویت همکاری پارلمانی تاجیکستان و روسیه برای گسترش بیشتری روابط همجانبه میان دو کشور تاکید کردند. اما افزایش تعداد بیماران به نوع امیکرون ویروس کرونا در شرق آسیا نگران کننده شده است. نمودار آماری مبتلایان به نوع جدید امیکرون ویروس کرونا در چند کشور جنوب و شرق آسیا همچنان در حال افزایش است. در این زمینه گزارش خبرنگاری صدا و سیما را از کوالالامپوری ملایزه میشنوید.
اومیکرون با ثبت 78744 بیمار جدید در ویتنام رکورد زد و با گرفتن جان 78 بیمار دیگه آمار کل مرگ و میرهای این کشور رو به 40000 نفر نزدیک کرد. سویه‌ای که در اندونزی بالغ بر 61000 نفر رو ظرف 24 ساعت اخیر مبتلا کرد و موجب شد آمار کل جان باختگان از مرز 147000 نفر بگذره. اومیکرونی که با آلودگی بیش از 32000 مالزیایی دیگه و گرفتن جان 45 بیمار جدید آمار فوتی‌های کرونایی این کشور رو نزدیک به 30000 نفر ثبت کرد تا وزیر بهداشت مالزی با اشاره به ابتلای 15% بهبودیافتگان به سندروم ادامه دار کووید از بستری شدن 298000 بیمار بر اساس آخرین آمارها خبر بده. دولت تایلند هم با ثبت بالغ بر 25000 مورد جدید آلوده به اومیکرون در صدد امسال نیز مهمترین رویداد گردشگری این کشور جشنواره سالانه آب رو به رغم جذب انبوه گردشگر خارجی لغو کنه. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. بازیکن تاجیک پرسپولیس با ابراز رضایت از عملکرد خود در راهیابی به ترکیب اصلی باشگاه گفت: خوشحالم که رضایت کادر فنی را به دست آوردم. بازیکن تاجیکستانی پرسپولیس بیشتر از سفروف هموطن خود توانست رضایت یحیی گل محمدی را جلب کند. او مقابل گلگوهر سیرجان هم خوب بازی کرد و از پرسپولیس خبر می‌رسد که گل محمدی کاملا از عملکرد این بازیکن تاجیک راضی است و احتمالاً در بازی‌های آینده هم با او بازی می‌دهد. وحدت هنانوف در این مورد به همکار ما گفت: خوشحالم که توانستم رضایت مربیانم را جلب کنم. من می‌دانم که سطح توقع از پرسپولیس بالا است و این تیم در 5 سال گذشته قهرمان شده و به همین دلیل هواداران با کمتر از آن راضی نیستند. به همین دلیل ما باید تلاش کنیم در بازی‌های باقی مانده نتایج خوبی کسب کنیم و باز هم قهرمان شویم تا هواداران پرسپولیس از عملکرد ما راضی باشد. هنانوف گفت: طبیعی است که تیمی که هر سال قهرمان می‌شود نمی‌تواند با نایب قهرمانی هواداران خود را خوشحال کند. حمید استیل مدیر ملی فوتبال ایران گفت: اردکان دراگون اسکوچیچ تا پایان جام جهانی قطر به طور حتمی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خواهد بود. وی افزود: با توجه به نتایج خوب تیم ملی و صعود به جام جهانی و عملکرد بی‌نظیر اسکوچیچ و بر اساس قراردادی که با فدراسیون فوتبال تا پایان جام جهانی دارد، هیچ کس شایسته‌تر از او برای هدایت تیم ملی فوتبال تا پایان جام جهانی نخواهد بود. استیلی گفت: برای به عهده گرفتن سرپرستی تیم ملی از بسیاری بزرگان فوتبال ایران رخصت گرفتم. هدف همه ما کمک به تیم ملی فوتبال است. در این مدت با دو بازیکن تیم ملی صحبت کردم و دغدغه‌های آنها را شنیدم. وی افزود: با توجه به قولی که معاون اول رئیس جمهور به ملی پوشان فوتبال داد و درایتی که دولت در این چند وقت از خود نشان داده است، امیدواریم در کنار وظایف قانونی که فدراسیون فوتبال دارد و علت شور و هیجانی که فوتبال ملی به جامعه تزریق میکند، دولت نیز همه جانبه در کنار ما باشد. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان ارجمند، شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانه parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات و رویدادهای روز تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان بر روی صفحه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که با دو خط فارسی و کریلی برگزاری می شود مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه‌ها، ملاحظات، پیشنهادات و انتقادات خود را درباره بخش‌های خبری برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو در دو صفحه جداگانه قرار می‌گیرد برای ما بفرستید که ما هنگام تهیه بخش‌های خبری برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از نظرات، دیدگاه و انتقادات و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استقبال و استفاده خواهیم کرد. این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. اما بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان ادامه دارد و اکنون توجه شما را به تفسیر سیاسی این ساعت جلب میکنیم که به گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری اسلامی ایران و روسیه اختصاص دارد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی درباره تحولات بین المللی و مذاکرات رفع تحریم ها گفتگو کردند. در این گفتگوی تلفنی رئیسی با اشاره به بحران اوکراین با بیان گسترش پیمان ناتو به سمت شرق اختلاف آفرین است تاکید کرد. گسترش پیمان ناتو تهدید جدی علیه ثبات و امنیت کشورهای مستقل در مناطق مختلف میباشد و اظهار امیدواری کرد که آنچه اتفاق میافتد به نفع ملت ها و منطقه تمام شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در این گفتگو تلفنی وضعیت فعلی اوکراین را پاسخ مشروع به چندین دهه نقض معاهدات امنیتی و تلاش های غرب برای آسیب رساندن به امنیت روسیه عنوان کرد. مسئله اوکراین و تحولات آن به ویژه حمله نظامی اخیر روسیه به اوکراین با واکنش دستگاه سیاسی خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز روبرو شد و موضع رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا اعلام شده است. حسین امیرعبداللهیان وزیر کارهای خارجه ایران درباره موضع ایران در زمینه حمله نظامی روسیه به اوکراین در پیام توییتری نوشت: بحران اوکراین ریشه در اقدامات تحریک آمیز پیمان ناتو دارد. ما استفاده از زور و جنگ را راه حل نمی‌دانیم. برقراری آتش بس و تمرکز بر راه حل سیاسی و دموکراتی یک ضرورت است. از سوی دیگر سید خطیب زاده از خوانگوی وزارت امور خارجه ایران نیز با اظهار تاسف از آغاز اقدامات نظامی و شدت گرفتن درگیری‌ها گفت: جمهوری اسلامی ایران با نگرانی عمیق تحولات در اوکراین را پیگیری می‌کند. متاسفانه ادامه اقدامات تحریک آمیز پیمان ناتو با محوریت آمریکا سبب این وضعیت شده است که منطقه اوراسیا در آستانه ورود به یک بحران فراگیر قرار گرفته است و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران طرف ها را به توقف درگیری ها و آتش بس برای مذاکرات فوری به منظور حل و فصل سیاسی بحران دعوت کرده و ضرورت رعایت حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه در درگیری های نظامی را دوباره یادآوری میکند. موضع ایران نسبت به بحران اوکراین و نیز حمله اخیر روسیه به این کشور در راستای موضع کلی تهران در زمینه انتقاد از نقش منفی غرب به ویژه آمریکا و پیمان ناتو در جهان بخصوص در اروپا و غرب آسیا است. آمریکا به عنوان رهبری پیمان ناتو همواره خواهان در پیش گرفتن سیاست ها و اقدامات تهاجمی و گسترش این پیمان به سوی شرق با هدف تحت محاصره قرار دادن روسیه و تلاش برای تضعیف و نهایت تجزیه این کشور است. این موضع دشمنانه پیمان ناتو به سرکردگی آمریکا ابتدا با هشدارهای پی در پی مسکو درباره لزوم تغییر این رویکرد و حتی ارائه پیشنهادات امنیتی به غرب برای تغییر آن روبرو شد. روسیه در مرحله آخر با توجه به پاسخ ندادن واشنگتن و پیمان ناتو به درخواست‌هایش و نیز همراهی اوکراین با پیمان ناتو و تلاش برای کشاندن هرچه بیشتر آن به داخل اوکراین اکنون راهکاری نظامی علیه این کشور را در پیش گرفت. دولت اوکراین با وعده‌های غرب و اقدامات تحریک آمیز به ویژه تلاش برای پیوستن به پیمان ناتو که خط قرمز یا سرخ منفعت‌ها به امنیت روسیه به حساب می‌آید، زمینه‌ساز اوضاع ناگوار فعلی اوکراین شد. رسیم. نه اینکه غربی ها که وعده حمایت از کیف را داده بودند اکنون اوکراین را تنها گذاشته و صرفا برای رفع تکلیف به وضع با به کارگیری بعضی تحریم ها علیه روسیه قناعت کردند، در حالی که مسکو به دلیل اینکه مسئله گسترش پیمان ناتو را مسئله مرتبط با موجودیت روسیه میداند حاضر است هر بهایی را برای آن پرداخت کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افتتاح ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، سومین روز جنگ در اوکراین، گزارش ها حکایتگر این نکته است که نبرد همه‌جانبه و خانه به خانه در کیف پایتخت اوکراین آغاز شده است. و تغییر رئیسان اداره های پلیس ولایت های ختلان، بدخشان، شهر دوشنبه و 10 شهر و ناحیه تاجیکستان با حکم رئیس جمهوری این کشور. شنوندگان گرامی، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان باری دیگر راه ارتباطی با این رادیو را برای شما یادآوری میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات مهم و روز تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده که به دو خط فارسی و کریلی بارگذاری می شود مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی دیدگاه ها، ملاحظات، انتخابات و پیشنهادات خود را درباره بخش های خبری رادیوی تاجیکی صدای خراسان برای ما بفرستید که ما از نظرات شما از آن استفاده خواهیم کرد. از اینکه برای در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و با عرض سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و مهربان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و منان نگهدار همگی شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتان.
در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا،
کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
Baby.